دارد. میگه این شیعه ها اومده بودن یک به یک این کاشی ها رو با عشق چشم برمیداشت، دونه دونه آجرا رو برمیداشتن گریه میکردن، زریح رو برمیداشتن گریه میکردن. بگو یا امام صادق امشب برامون امضا کن، به دست شیعه ها خراب شده، به دست ما دوباره یه قبری برات بسازیم، یه سایبون برات بسازیم. امونه دل امونه از غریب یه سقا خونم سر قبر ام البنین بسازیم. آب بخوری بگو سلام بر حسین.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست. خدمت شما دوستان بزرگوار و شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی هستیم و قرار هست باز هم گپ و گفتگویی داشته باشیم با یکی دیگر از کارشناسان این برنامه رادیویی، جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل منطقه. سلام میکنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت نجیب مختلف شرکاکان.
سلام باشید
و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. می‌خوایم در رابطه با مسائلی که قرار هست گفتگو بکنیم با از شما بپرسم و مسائلی که همکاران من در نظر گرفتن و سوالاتی که قرار هست خدمت شما عرض بکنم در رابطه با این گفتگویی که قرار هست با هم دیگه داشته باشیم. البته خدمت دوستان عزیز شنونده بگم 30,000 10,35 رو حتما در نظر داشته باشید. می‌خوایم در مورد رزمایش اقتدار 1404 که یکی از رویدادهای مهم نظامی و امنیتی کشور در راستای افزایش توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح که برگزار شده باهاتون صحبت بکنیم. جناب مقدم، میخوام در مورد رزمایش اقتدار 1404 اول بفرمایید چه اهداف کلان و راهبردی این رزمایش دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. خب 5 تا هدف رو میتونیم به صورت اجمال خدمت شما و شنوندگان خوب ما عرض بکنیم. اولین هدف اینه که به مردم خودمون در داخل این پیام رو بدیم که ارتش جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ما در کمال آمادگی با قدرت، با صلابت، با توانایی بازدارندگی، با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و سیستم‌های جدید موشکی تونستن در این مانور حضور پیدا کنن و این قوت قلب رو به مردم ایران میدن که کشور ما در مقابل تهدیدات توانایی مقابله با دشمنان رو از هر جنس و نوعی که هستن رو داره. پیام دومش به کشورهای منطقه بودش که امنیت آبهای مهمی مثل خلیج فارس، دریای عمان و حتی در صحنه اقیانوس هند اگر کشورها با هم دیگه همکاری داشته باشن نیازی به حضور قدرت‌های بیگانه نیستن، چون قدرت‌های بیگانه با ایجاد پایگاه‌های نظامی و دریایی در خلیج فارس و اقیانوس هند عمدتاً باعث بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه میشن. این قدرت رو جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت که با موشک‌های جدید مثل نصیر، قادر، قدر، سیستم‌های پهپادی، سیستم‌های جنگ الکترونیک، جنگ سایبری و سیستم‌های ماهواره‌ای و جنگ الکترونیک به راحتی می‌تونه دشمن رو در اعماق اقیانوس هند هم مورد هدف قرار بده. به خاطر امنیت منطقه‌ای در گرو همکاری‌های منطقه‌ای و همراهی کشورهای منطقه هستند برای اینکه دشمن به بهانه ایجاد امنیت نیاد در منطقه حضور پیدا کنه. هدف سوم به نظر میشه که پیامش مستقیما به رژیم صهیونیستی و جنگ روایت ها و جنگ اراده ها بود که اونا تلاش کردن بگن ایران ضعیف شده، ایران ضربه خورده، ایران قادر به بازسازی نیست. ایران قدرت دفاعیش رو از دست داده و رسانه‌هایی که وابسته به اینا هستن و جیره‌خوار اینا هستن این پیام‌ها رو مرتب تکرار می‌کردن و در یک جنگ روانی بیشتر دنبال این بودن که خودشون رو برتر نشون بدن و توان نیروهای مسلح ما رو تضعیف کنن. خب این مانور نشون داد در یه فاصله بسیار کوتاهی بعد از جنگ 12 روزه دفاع مقدس نیروهای مسلح ما با آمادگی بسیار بالا که خود روزنامه‌های صهیونیستی و شبکه‌های صهیونیستی اقرار بر این کردن و اعلام کردن که این مانور پرقدرت و ترس‌آور بود. یعنی اونا پیام این مانور رو کامل دریافت کردن و این قدرت دریایی جمهوری اسلامی که فقط بخش ارتش جمهوری اسلامی بود، حالا نیروهای مسلح دیگه توانمندی‌هایی که دارن رو هنوز به عرصه ارائه قرار ندادن. اما همین مانور که انجام شد پیامش رو رسوند به رژیم صهیونیستی که قادر هست جمهوری اسلامی در آبراهای بین المللی در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی، دزدان دریایی که یکیش از اون دزدان دریایی خود همین رژیم صهیونیستی است که با حمله به کشتی‌هایی که داشتن کمک می‌بردن به غزه مثل حنظله، مثل کاروان آزادی و اینها دیگه در امان نیستن و ایران این قدرت رو داره که این کشتی ها رو اسکورت کنه و از جبل الطارق عبور بده و به دریای مدیترانه برسونه و هر تهدیدی رو مورد هدف قرار بده. پیام چهارمش به جامعه جهانی بود که جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت و اینکه قدرت بازدارندگی در مقابل تهدیدات داشته باشه کاملا آماده هستش و برخلاف تهدیداتی که بر تریکای اروپایی میکنن راجع به بحث استفاده از مکانیزم ماشه، انگشت نیروهای مسلح روی ماشه هست.
بله.
و قادر هستن که تقابل بکنن، مقابل مس کنن و قدرت بازدارندگی دارن و اگر بخوان کنترل کنن آبراهای بین المللی را جمله تنگ هرمز میتوانن و این قدرت رو دارن که خب دقیقا اروپایی‌ها فهمیدن که اگر بخوان دست به ماجراجویی بزنن هزینه‌های بسیار زیادی را از نظر اقتصادی باید بدن. بحث پنجم به مقاومت بود، جبهه مقاومت.
بله.
که خب تلاش میکردن بگن که محور اصلی مقاومت جمهوری اسلامی است، مورد هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته و دیگه قادر به حمایت از جبهه مقاومت، مردم فلسطین، مردم غزه و نیروهای مقاومت در منطقه نیست. خب این مانور یه بخشی از توانمندی‌ها رو نشون داد که نه، ما همچنان این قدرت رو داریم که حمایت کنیم و قطعا در آینده نزدیک تهدیداتی که ممکنه برای جبهه مقاومت از آمریکای لاتین گرفته تا منطقه اقیانوس هند و دریای سرخ و همچنین خلیج فارس رو با قدرت نیروی دریایی که داریم میتونیم مقابله در مقابل تهدیدات بکنیم و این باعث شادی خب جبهه مقاومت هم هست. رسانه ها رو اگه رصد بکنید میبینید که اونها با یک نگاه خوشبینانه و امیدوارانه به این مانور نگاه کردن، خصوصا سیستم های جدیدی که وارد نیروی مسلح شد و در این مانور تست شد و آزمایش شد. حالا سیستم های دیگه هم که در کنار این آزمایش شد مثل موشکی رستاخیز و توان قدرتی موشکی ایران که در این مانور یک آزمایش مجددی شد که نشون میده که برخلاف تمام تبلیغات که صهیونیست‌ها دارن میکنن و آمریکایی‌ها، ایران به سرعت تونست خودش رو بازسازی کنه و فراتر از آنچه که بوده خودش رو در
عرصه
نظامی نمایش
بده. آقای کنعانی مقدم، همکارم آقای فیروزی از شما یک سوال دارند. سوال ایشون رو پاسخگو باشید، بعد انشاءالله من از محضرتون باز میپرسم. خواهش میکنم.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم آقای کنعانی مقدم. داشتم
ما عرض سلام
سلامت باشید. متشکرم. داشتم بحثاتون رو دنبال میکردم. آقای کنعانی مقدم، ما توی فضای هم رسانه‌های بین‌المللی هم رسانه‌های فارسی زبان خارجی، در واقع اپوزیسیون، خیلی تلاش برای به انزوا کشوندن نظام جمهوری اسلامی ایران رو میبینیم و اینکه راهبردها و تلاش هایی که داره میکنه در نهایت یا به انزواش منجر میشه یا به انزوای بیشتر منجر میشه یا ممکنه که متحدان خودش رو در صحنه بین الملل به خصوص در کشورهای شرقی از دست بده. شما فکر میکنید که با برگزاری چنین رزمایشی آیا چنین هدفی محقق میشه، برخلافش محقق میشه و دلایل استدلال شما و فکت شما برای نقض این گزاره ها چیه؟
بله، خب ببینید، ما بر اساس تعالیم اسلام و آیات قرآن و آنچه که ائمه اطهار گفتن و همچنین فرمانده معظم کل قوا که بارها دستور دادن به نیروهای مسلح که قدرتمند بشین، قوی بشین و با آخرین امکانات بر اساس آیه قرآن و اعد لهم استطعتم من قوه و مقربات الخیر ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. اینجا ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن یعنی که بترزن دشمنان خدا و دشمنان شما. پس یکی از کارهایی که مانور انجام میده، مانور قدرت، این هستش که دشمنان حساب کار خودشون رو بکنن و خودش قدرت بازدارندگی داره. وقتی دشمن ببینه توان نیروهای مسلح ما در حدیث که میتونه پاسخ سهمگینی به اونا بده، دست از توطئه و اصلاح محاسبات، خطاهای محاسباتیشون رو دنبال میکنن. خب قطعا این اثرات بسیار مهمی رو در این بحث قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی داره و خودش میتونه یه سپر دفاعی باشه. یعنی وقتی دشمن این مانورا رو رصد میکنه، حتی ناظران نظامی و سیاسی که در این مانورا عمدتا حضور پیدا میکنن، خبرنگارای داخلی و خارجی، و مخابره میکنن خبرها رو و اونها به عینیت میبینن توان قدرت جمهوری اسلامی رو، قطعا در محاسبات خودشون تجدید نظر میکنن و حساب دیگه رو باز میکنن، به لحاظ این که بر اساس اون جنگ روانی که عمدتا اینا دنبال میکنن، بعضی موقع جنگ روانی رو کسی ایجاد میکنه بعد خودش تحت تاثیر اون جنگ روانی قرار میگیره. یعنی میان میگن که ایران ضعیف شده، تلاش میکنن با یک جنگ روانی بگن ایران دیگه توانایی دفاعی نداره، بعد یه خورده که میگذره خودشون هم باورشون میشه و بعد که این مانور شکل میگیره میفهمن که دچار خطاهای محاسباتی شدن و باید اصلاح کنن رفتارهای خودشون.
یعنی شما فکر میکنید که مثلا در روزهای آینده تحریکاتی در حوزه میدانی نداشته باشن ولی امکان داره تو صحنه رسانه‌ای باز به این راهبردها و این روشهایی که دارن ادامه بدن؟
ببینید، دشمن یه جنگ ترکیبی رو یا هیبریدی رو بر علیه ما سالها شروع کرده، هم جنگ اقتصادی میکنه، هم محاصره دریایی میکنه، هم تحریم میکنه، هم گروهای تروریستی رو فعال کردن. همین امروز در سیستان و بلوچستان تا دیگه از نیروهای بسیار خوب فراجا که به هر حال امنیت کشور رو تامین میکنن توسط گروهای تروریستی که منابع مالیش توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا تهیه میشه به شهادت رسیدن، خرابکاری میکنه، همه این کارا رو انجام میده. اما اون چیزی که تعیین کننده در میدان نبرد هستش اینی که اون توان ملیه که حاکمیت ایجاد میکنه در مقابله با دشمنان و با وحدت و انسجام و همدلی مردم رو در صحنه نگه میداره، اون وقتی وارد محاسبات اونا میشه میفهمن که کاری نمیتونن بکنن و هیچ بلدی نمیتونن بکنن. خب این آقای نتانیاهو اومدش یه مصاحبه انجام داد و حرفایی رو زد که خب یکی از شبکه‌های خارجی که با مصاحبه میکرد گفتن محفشاند نور و سگ او کنن. واقعا نتانیاهو برای حفظ خودش الان دست به جنایت جنگی در غزه داره میزنه، همین امروز جنایت بیشتری رو انجام داده. اینها همه نشون دهنده این هستش که دشمن وقتی میبینه نمیتونه به طور مستقیم ما برخورد کنه، خب میره سعی میکنه از راهکارهای دیگه استفاده کنه. اما اون اراده ملی که در کشور ما وجود داره برای مقاومت و ایستادگی مهم اینه که در جنگ اراده ها این برتری پیدا کرد و اونا تمام طرحایی که داشتن رو الان با شکست مواجه شده و نمیتونن دنبال بکنن اون نقشه هایی که کشیده بودن.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای کنعانی مقدم. من خواهش میکنم در خدمتتون هستیم، نمیخوام با تون خدافظی کنم. بله خواهش میکنم آقای کنعانی مقدم، میخوام این رو بپرسم، اصلا حالا از نظر منطقی صحبت کردیم و از دید رژیم صهیونیستی و اپوزیسیون شما بحث مبسوطی رو خدمت دوستان شنونده داشتید، اما میخوام بدونم از نظر بین المللی این رزمایش چه پیامی داره؟
خب ببینید، در صحنه بین المللی اون کشورهایی که در جبهه استکبار و آمریکا و صهیونیست قرار دارند و همراه با اونا هستند، همیشه دنبالن این که ایران ضعیف بشه و بتونن خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به ملت ایران. یه صلح تحمیلی، حالا جنگ تحمیلیه، این بار دنبال یه صلح تحمیلی به ایران هستن. وقتی میبینن که با تمام شرایطی که بالاخره سالاس ما رو تحریم دارن میکنن، فشارهای اقتصادی رو ما هستش و اقدامات خصمانه‌ای رو دارن انجام میدن، اما اون اراده ملی ما برای این قرار گرفته که مقاومت و ایستادگی و پایداری کنه، وقتی این رو میبینن به هر حال کشورهای دنیا هم میشینن دو تا چهار تا میکنن، در محاسبات خودشون تجدید نظر میکنن، میفهمن که ایران کشوری است که قدرتمند، توانمند، مستقل و مشابه سازی هایی که بعضی موقع آمریکایی‌ها میکنن، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل لیبی، مثل سوریه، میفهمن که اینجا نه سوریه است، نه عراق، نه لبنان، نه افغانستان، ایران ایرانه و وضعیتی رو داره که نشون داده توی 45-6 سالی که بعد از پیروزی انقلاب میگذره و اما و اقسام تهدیدات شده، کودتا شده، شورش شده، نمیدونم جنگ به ما تحمیل کردن، حمله نظامی کردن، هواپیماهای مسافربری ما رو مورد هدف قرار دادن، کشتی ما رو هدف قرار دادن، سکوهای نفتی ما رو هدف قرار دادن، همه اینا کارا رو انجام دادن که بلکه بتونن ایران رو تسلیم بکنن. خب ایران تسلیم نشده و روز به روزم قدرتمندتر شده، یعنی این حوادث باعث شده ایران قوی تر بشه نه اینکه ضعیف تر. این قاعدتا اینه که در مجامع بین المللی، حتی در بحث که الان مطرح هستش و رهبری هم بارها بهش اشاره کردن، به هر حال داره در دنیا یک قطبندی جدیدی شکل میگیره، نظم نوین جهانی داره شکل میگیره. هر چقدر ایران قدرتمندتر باشه در اون نظم نوین از موضع برتری هست، یعنی هم قدرت چانه زنیش بالا میره، هم قدرت تأثیر گذاریش در معادلات منطقه و بین المللی. پس ما این بحث قوی شدن و قدرتمندتر شدن و به رخ کشیدن این قدرت به دشمنان به نظر من یکی از اصولی است که باید مورد توجه هم سیاستمدارای ما قرار بگیره، هم نیروهای نظامی ما.
خب از همه نظر نگاه کردیم به این رزمایش، به عنوان سوال پایانی میخوام از شما بپرسم که چقدر این رزمایش قدرت بازدارندگی داره؟ از همه جهات بهش نگاه کنید و از همه جوانب پاسخ من رو بدید.
ببینید، قدرت بازدارندگی مؤلفه‌های مختلفی داره، فقط بحث نیروی نظامی نیست، یا مثلا نیروهای دریایی ما در ارتش جمهوری اسلامی که در این مانور شرکت میشن،
بله.
نیروهای مسلح ما دیگر در سپاه و نیروهای هوافضای ما و نیروهای مسلح ما، هر کدومشون یه بخشی از این مؤلفه قدرت برای بازدارندگی هستن. قدرت اقتصادی ما مؤلفه بازدارنده است. قدرت اجتماعی ما، حمایت مردم از حاکمیت، مؤلفه بسیار مهمی در قدرت بازدارندگی است. خود اینکه ما در درون خودمون وحدت و انسجام داشته باشیم، این یکی از مؤلفه بسیار مهمه برای قدرت بازدارندگی است. همه اینها اگر بخوان جمع بشن میشه اون اقتدار ملی و قدرت بازدارندگی. اگر نه، ما فقط در این مانورها داریم نمایش میدیم بخشی از توانمندی هامون، و اینا اگر زمانش برسه که ما بخوایم رو در روی دشمن با تمام توان بایستیم، قطعا یک نوآوری ها و شگفتانه های جدیدی مطرح خواهد شد که دشمن تا حالا در معادلاتش بهش توجه نکرد.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق و معید میشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ
شما باشه.
دوستان عزیز، شنونده گفتگو کردم با جناب آقای کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، به اتفاق همکارم جناب آقای فیروزی که این گفتگو رو همراهی کردن با بنده. اما جناب آقای فیروزی، میخوایم با دوستان شنونده، من یک بار سوال پیامکی رو خدمت دوستان اعلام کردم، حالا میخوام یک بار دیگه تکرارش بکنم و انشاءالله دوستان ما رو تنها نگذارن. برای ما بفرمایید با توجه به آموزه های پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره یاری به مظلوم، نقش ملت های مسلمان رو در کمک رسانی به غزه چگونه میبینید و در قبال البته جنایات رژیم صهیونیستی میخواید؟
30,000
بله بله بله. اینجا رادیو گفتگوست، این برنامه روی موج گفتگوست.
مجدد عرض تسلیت داریم رحلت پیامبر اکرم صلی الله رو و همچنین شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام.
قربون کبوتر یه حرم امام رضا، قربون کبوتر خودت گفتی چند وقت کارامو ردیف کنم برم مشهد، خودش پرشمشو فرستاد، گفت تو فقط بیا یه قدم بردار، من خودم از حرمم میفرستم برات یا امام رضا.
شبوت
چرای حرم
ای خورشید خراسان، ای امام مهربانی، دلهای من در غم غروبت سیاه پوش است و مشهد بیقرار رد قدم هاییست که هنوز از پنجره فولاد رد می شوند و با چشمانی اشکبار نام تو را صدا می زنن. یا علی ابن موسر رضا، تو آمدی، تو آمدی تا آینه صبر باشی، تا در حیاهوی سیاست و ستم صدای حق باشی و سکوتت فریاد روشنگری شود. تو از مدینه تا مرو سفری داشتی پر از داغ، پر از غربت و غربت و غربت، و سرانجام در سرزمینی دور از خانه جام زهر نوشیدی، بی آن که شمشیر بکشند و بی آن که نیزی بالا ببرند. یا علی ابن موسر رضا، امروز وقتی نامت را زمزمه می کنیم، بغض تمام شیعه است، بغضی که در صدای من می پیچد. امروز پنجره فولادت میزبان دلهای شکسته ایست که هر کدام را زخمی از روزگار به آستان تو رسانده. امروز خراسان دوباره در غم فرو رفته و فرشتگان صحن و سرایت را با اشک می شویند. و سلام می دهیم بر تو، دست بر سینه می گذاریم و همه با هم این کلام را زمزمه می کنیم، شاید نگاه تو به سمت ما، البته به غیر از آنان که در حرم تو هستند، جلب شود. السلام علیک یا زامن آخو، السلام علیک ای خورشید مهربانی که با غروب تو دلها تاریک شد.
موسیقی